پاکستان، چین، کویت، آلمان و افغانستان و شهرهای مختلف ایران مردم جمع میشن اونجا و این مراسم الان 300 سالی که اونجا داره برگزار میشه. خب تا شاید 30 سال پیش خیلی معروف نبود، اما از 30 سال پیش که این اتفاق افتاد و مردم روسای فدیشه سعی کردن این تعزیه خوانی رو گسترشش بدن، الان هر سال تعداد زیادی از گروه های تعزیه خوان مشهور کشور حاضر میشن در فدیشه و در این مراسم شرکت میکنن. خب خود این مراسم ثبت میراث‌فرهنگی شده، اما مردم روستا هر روز صبح، یکی از چیزهای خاصی که ما در نیشابور داریم علم های نیشابور که چند تا کتاب در موردش نوشته شده و این خود علم و علمگردانی هم ثبت میراث ناملموس کشور شده، با علم دسته های هیئت عزاداری روستای فدیشه میرن به استقبال عزادارانی که وارد روستا میشن. بیش از 40 روستا به صورت دسته های عزاداری با علم هایی که دارن وارد فدیشه میشن و برای تمام این 40 روستا استقبال انجام میپذیره که این خودش مراسمیه که حالا باید برنامه خاصی براتون این علم خوانی و علم گردانی و علم سلامی رو توضیح بدم. این 80 دیگ حلیم برپا میشه. ظهر تمام مردم روستای فدیشه در خونه هاشون بازه که از مهمانایی که اومدن اونجا با حلیم هایی که پخته شده پذیرایی کنن. سال گذشته من سوال کردم بیش از 1 میلیارد تومان هزینه پخت این حلیم شده بود و همه این هزینه رو مردم روستا و عاشقان اهل بیت پرداخت میکنن.
درست.
خدمتتون عرض کنم انظر اهمیت میخوام بهتون بگم که دومین گردهمایی بزرگ و اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در شرق کشور این مراسم شبیه خانی و افراد خیلی زیادی زحمت کشیدن که حالا اگر وقت باشه من چند تاشون رو اسم ببرم، مثل ملا حسن مؤسسی، حاج ملا علی مؤسسی، حاج محمد مؤسسی، حاج آقا هاشم اخباری، اینا افرادی هستند که اسمشون توی این لیست ثبت شده و همه ساله ازشون تقدیر هم میشه. خب خیلیشون البته فوت کردن و زحمت کشیدن که این روستا روستای جهانی بشه و ثبت میراث فرهنگی کشور بشه.
دم شما گرم آقای حسینی، خیلی وقت نداریم، من فقط دقیقا یک کلمه به غیر از حلیم نظری درجه یکی که اونجا دارن، ما گذرمون افتاد سمت اون روستا و شهرهای اطرافش، چی بخوریم؟ چه غذایی؟ ما دارم شیکموی هم غذای چی داره؟ چه غذای خوبی داره؟
شما اگر حلیم نیشابور رو میخواین 28 سفر هر سال در تهران رسالت، اون خیابونی که قبل از میدون رسالت اداره آموزش کارش
به اونجا، آره منطقه 4 آره میدونم،
یک حلیم میزنن
نه بابا نزدیک ماست،
20 تیک حلیم نیشابوری میزنن.
ببین آدرس
دقیق منه، اون کسی که حلیمو میزنه عموی منه 28.
پس من یعنی برم بگم من فلانی هم عموی شما یه دیگ و یه قابلمه به ما حلیم بدن.
20 سال این حلیم من دعوت میکنم مردم برن ببینن و
28 سفر. چرا دیر گفتی به ما؟
شله مشهدی هم که خب معروفه، اینا همه
سه روز گذشته دیر شده.
آره.
زودتر اگه میدونستم میومدم. دم شما گرم آقای حسینی، خیلی با انرژی، خیلی با اطلاع، ممنون از شما، شبتون بخیر.
قربون آقا، خدا
خیر. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده که برنامه روستا دوستا رو شنیدید و حلون ماه ربیع رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. دمتون گرم که منو تحمل کردید، خیلی حرف زدم و انشالله روز شنبه آرمان قفاریان با شماست. روستای شهرآباد ابرکوه استان یزد. یا علی، خدا نگهدار.
رفقا ممنون از حضور گرم و صمیمی شما، اما چند پیام بازرگانی به اتفاق بشنویم و پس از اون روایت عاشقی.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟ آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
روایت عاشقی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان عزیز و کسانی که الان صدای من رو میشنوید از طریق امواج شبکه رادیویی سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. روایت عاشقی دیگری رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. برای ما ایرانی ها نام تعزیه عجین شده با فرهنگمون و هر کدوم در ذهنمون تصویری رو از تعزیه داریم. نمیدونم این تعزیه شما رو یاد چه تصویری میندازه، ولی قطعا تصویر موندگاری در ذهنتونه که حک شده. مطمئن هستم که هر کدوم از ما تعزیه رو حداقل یک بار هم که شده از نزدیک دیدیم و یا تصاویرش رو دیدیم در سریال هایی که ساخته شده، در مستند هایی که تهیه شده و همینطور رگه هایی از تعزیه رو در بسیاری از فیلم ها دیدیم. خیلی از ما هنر تعزیه خوانی رو همونجور که اشاره کردم با سریال هایی شناختیم، مثل شب دهم که بسیار محبوب بود در بین مردم و هنوز هم ترانه این کار و همینطور بخشای از اون در فضای مجازی دست به دست میشه.
صد حسین قربان عشق کوی یار، دست بردارم من از این کار زار. زلجناهی زلجناهی زلجناه، من دگر طاقت ندارم زلجناه.
تعزیه در سال 2010 میلادی در میراث فرهنگی و معنوی یونسکو به ثبت میرسه و با اینکه در نقاط دیگر جهان به گونه متفاوتی اجرا میشه، اما تعزیه از ایران برآمده. اون چیزی که ما به عنوان تعزیه در دنیا میشناسیم نظیر دیگه‌ای نداره در هیچ جای دیگه از این کره خاکی. سابقه تعزیه به سالهای قبل از عاشورا و ورود اسلام به ایران برمیگرده که بهش سووشون خانی میگفتن و نمایش در آتش رفتن سیاوش در اون اجرا می شده که وقتی سیاوش سالم از میان آتش رد می شده نشانی از بیگناهیش بوده.
این که از چه زمانی تعزیه به مفهوم کنونی در ایران اجرا می شده چندان مشخص نیست، چون خلفای اموی و عباسی بر ایران حکومت داشتن، اگر هم شکل می گرفته بسیار محدود بوده و در مجامع خصوصی. اما سند موثقی از گذشته‌های دور در دست نیست که بتونه یک تاریخ دقیق رو به ما اعلام بکنه که از چه تاریخی تعزیه در ایران اجرا می شده. اولین اسناد اجرای تعزیه برمیگرده به دوران صفویه، چون جهانگردانی که در این دوره به ایران سفر کردن از تجربیاتشون نوشتن. به عنوان مثال تاورنیه اشاره کرده که در میدان نقش جهان اصفهان نمایش تعزیه رو دیده و اونجا اجرا می شده. بنابراین میتونیم بگیم که دوره صفویه به قطع تاریخ شروع تعزیه به شکل امروزیش و نمایشیشه، صورتی که قواعد و قوانین مشخص خاص خودشو داره.
ای ستمگر تو بدان میر سرافراز منم، به صفه کرب و بلا فارسه تکتاز منم.
تعزیه اگر بخوایم به طور کلی تعریفی ازش داشته باشیم، گونه ای از تئاتر مذهبیه که نمایش نامه اون به صورت شعر و همراه با موسیقی اجرا میشه که سازهای اجرا کننده این موسیقی معمولا ثابت هستن، مشخص هستن، و همینطور دستگاه های موسیقی که استفاده میشه در تعزیه هم ثابت و مشخص هستن. بنابراین با تئاترهای مذهبی متداول فرق داره. البته قواعد کلی تئاتر در تعزیه رعایت میشه با تفاوتهایی. برای اجرای یک تئاتر کارگردان باید حضور داشته باشه، بازیگرها، نمایشنامه، صحنه‌ای برای اجرا، لباس، تجهیزات و گریم، که هر کدوم از اینها در تعزیه اگرچه که مسئولیتشون و حضورشون برای اجرا لازم و ضروری است، اما نام‌های متفاوتی گاهی اوقات دارن و مسئولیت هاشون هم حتی تغییر میکنه. به کارگردان تعزیه معین البکا گفته میشه. حالا چرا اصلا این عنوان رو انتخاب کردن به عنوان کارگردان تعزیه؟ صحبت‌های آقای اسماعیل مجللی، تعزیه خان و محقق و پژوهشگر و تعزیه رو در این زمینه میشنویم که شنیدنیست.
معین البکا به عنوان کارگردان تعزیه، امروز ما به عنوان کارگردان تعزیه ترجمهش میکنیم، میگیم آقا مثلا این معین البکاست. بعد کارکرد این شخص که نگاه میکنیم، اصلا وظایف این شخصی بود، نگاه که میکنیم میبینیم ایشون داشتن کارگردانی میکردن، یعنی به هیچ عنوان تفاوتی با واژه کارگردان امروزی نداره. نقش‌ها رو مشخص می‌کرده، آهنگ‌ها رو اعلام می‌کرده، میزانسن می‌داده، حتی جای گاهی اوقات مثلا اگر تعزیه خونی کمی بود که شعرش رو فراموش می‌کرد، اینا این حاضر بود که مثلا شعر رو بهش برسونه. این چیزا رو ما داریم می‌بینیم در نقش معین البکا. اما چرا بهش می‌گفتن معین البکا؟ چرا نمی‌گفتن کارگردان به این شخص؟ اینم داشت که مثلا در زمان ناصرالدین شاه، خب اینم یه جورایی حالا درست ترجمه نشد، عنوانی بود که خود شخص ناصرالدین شاه به کارگردان تعزیه تکیه دولت داده بود، یعنی میرزا تقی معین البکا و میرزا باقر که برادرزاده میرزا تقی بود. این دو نفر این عنوان را یک لقب درباری و تشریفاتی بود، کلمه معین البکا که به کارگردان تعزیه اون موقع تو تکیه دولت دادن. با توجه به اینکه تعزیه های سایر مناطق یه جورایی الگو می گرفتن از تعزیه های تکیه دولت، این شد که به سرپرستای گروهشون واژه معین البکا را به کار بردن. اما اینکه حالا چرا واژه معین البکا را به کار بردن و نگفتن کارگردان، حالا یکی از دلایلش این بود که مثلا تو اون مقطع زمانی کتاب‌های مقاتل داستانی که عامه‌گیر و همه‌گیر بودن و دست همه بود، بیشتر این اسم روشون بود، طریق البکا، عمان البکا، عین البکا، طوفان البکا، این جور چیزا بود. بعد اینجاست داستان‌های همین کتاب‌ها به شکل نسخه‌های تعزیه هم در اختیار مردم قرار می گرفت. یعنی مردم شکل تعزیه اینا در تکیه دولت ها میرم در تکیه دولت میرفتن میدیدن. این واژه برگرفته از همون است، ولی خب از نظر لغوی هم بخوایم نگاش بکنیم، معین البکا یاری کننده کسی که برای گریه گرفتن اقدام میکنه. اما اصلی ترین دلیلی که حالا خود بنده هم اینو بررسی کردم که چرا این واژه رو بکاوردن، در این بود که در اون مقطع زمانی در دفتر ادبیات فارسی ما واژه‌ای به نام کارگردان هنوز باز نشده بود. یعنی چیزی به نام کارگردان ما نداشتیم تو ادبیاتمون. اگر داشتیم 100% اینم اسمش کارگردان میشد، ولی این شخص عملا کارگردان بود، همه چیز داشت کار مدیریت میکرد، کارگردانی میکرد.
صحبت‌های آقای اسماعیل مجللی، تعزیه خان، محقق و پژوهشگر تعزیه رو با هم شنیدیم. خب همونطوری که آقای مجللی هم اشاره کردن، نقشی که ما در تئاتر به عنوان کارگردان برای کسی قائل هستیم، در تعزیه نامش میشه معین البکا، و به همین شکل و شیوه سایر نقش‌ها و عناوینی که شاید برای ما در تئاتر آشناست در تعزیه اسامی دیگری میگیرن. به عنوان مثال به هر اجرای تعزیه مجلس میگن. نویسنده تعزیه مقتل نویس گفته میشه و به تهیه کننده تعزیه هم بانی میگن. اگر در تعزیه نقش مثبت با شمشیر شهید بشه بهش مجلس شهادت میگن که در روز خونده میشه، مثل مجلس شهادت امام حسین علیه السلام. اما اگه نقش مثبت با زهر شهید بشه بهش مجلس وفات میگن که در شب خونده میشه، و میتونیم نام ببریم از مجلس وفات امام موسی کاظم علیه السلام. مجلس ها هم چند بخش دارن. بخش پیشخوانی دارن که همون ورود گروه تعزیه به صحنه است، که به صورت دست جمعی همه درباره شخصیتی که قرار تعزیهشو بخونن نوحه خوانی میکنن. بعد از اون همه به جز کارگردان یا همون معین البکا از صحنه خارج میشن و معین البکا هم خلاصه داستان رو بیان میکنه، پس از اون دعایی میخونه و صحنه رو ترک میکنه. بخش بعدی مجلس ها پس از پیشخوانی پیشواقعه است، یک قصه جانبی که با مجلس اصلی در ارتباطه و نهایتاً هم یک ساعت طول میکشه. به این داستان جانبی گوشه هم میگن که نقش مقدمه رو داره و میشه از گوشه زائر امام رضا علیه السلام در مجلس امام رضا نام بود. بخش دیگر مجلس واقعه است که بدنه اصلی تعزیه رو شکل میده و در حدود 3 الی 4 ساعت اجرایش زمان میبره.
برو بادا خدا پشت و پناه، دعای من همیشه هرز راه.
بازیگران تعزیه خودشون رو شبیه خان می نامن و نام بازیگر تعزیه شبیه خان هست و نام دیگر تعزیه هم شبیه خانیه، چون بازیگران شبیه شخصیت‌های تاریخی بازی میکنن و تأکید دارن که ما شبیه اونها هستیم. و در واقع خود بازیگران یک تعزیه به این نکته واقف هستن و میخوان این نکته رو گوشزد بکنن به مخاطبینشون که بازی نمی کنن اون شخصیت رو، بلکه دارن اون شخصیت رو اجرا می کنن. به همین دلیل خودشون رو شبیه خان می نامن. شاید این مثال این موضوع رو روشن‌تر بکنه. به عنوان مثال اگر یک شبیه خان در زندگی عادیش فردی عینکی باشه، خب با همون عینک خودش رو صحنه میره، نمیاد با یک گریم حالا سنگین که در سینما در تئاتر خیلی از اوقات رایجه، نمیخواد که خودش رو دقیقاً عین شخصیتی بکنه. اگر یک شبیه خان مخالف خان باشه، نقش شم رو بخواد بازی بکنه در یک فیلم سینمایی باشه، با استفاده از گریم او رو میخوان نزدیک بکنن به چهره‌ای که ما در ذهن داریم از شمر و میخوایم نزدیک به اون بشه. ولی کسی که مخالف خان هست و شبیه خانه اصراری بر این نداره، با همون شکل خودش روی صحنه حاضر میشه.
بگو هماره مثال حیدر، الله 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 اکبر، ای جوشن الحق ذات الفتوحی، دین خدا را فر و شکوهی، نجات جنها چه فلک نوحی، بیا که تا پوشمد به پیکر، الله
شبیه خانها در تعزیه به دو گروه عمده تقسیم میشن، موافق خان و مخالف خان. موافق خان یا مظلوم خان نقش های مثبت تعزیه هستند که عموماً لباس های سبز، مشکی و سفید بر تن دارن و از آواز دشتی برای خواندن ابیات استفاده میکنن. صوتی خوش و آواز گیرایی هم دارن شبیه خانهای موافق خان یا مظلوم خان. به خواندن شبیه خانهای موافق خان تحریر خانی هم میگن. البته خود موافق خانها هم به چند گروه تقسیم میشن، مثل امام خان که کارکشته ترین و خوش صدا ترین شبیه خانه، باید صورتی متین و زیبا داشته باشه و در زندگی روزمره هم انسان خوشنامی باشه، مردم دوستش داشته باشن. شهادت خان رو داریم، موافق خانی که در پایان مجلس تعزیه توسط اشقیا شهید میشه، مجلس تعزیه به نام اوست و مسیر قصه رو دنبال میکنه. بچه خان که اولین حضور یک شبیه خان با بازی در نقش بچه خان آغاز میشه و شامل نقش هایی مثل طفلان مسلم، حضرت سکینه یا حضرت عبدالله میشه. هرخان که شبیه خان خاکستریه و نماد این خاکستری بودن و مردد ماندن، هر ابن یزید ریاحی از فرماندهان سپاه کوفه است که در واقعی عاشورا به امام حسین علیه السلام پیوستن. رنگ لباس هرخان هم معمولا نارنجی یا صورتیه. و زنان خان هم از دیگر شبیه خانهای یک تعزیه است که آقای ابوالفضل صابری تعزیه خان از این نقش های مثبت کمی برای ما بیشتر میگن.
تعزیه خانی شامل چند آیتم هست که حالا من به صورت خلاصه عرض میکنم خدمتتون. اول شهادت خانی یا اولیا خانی بهتره بگم، مخالف خانی و موزیک، که حالا خود اولیا خانی شامل چند قسمت میشه: شهادت خانی، امام خانی، زنان خانی، جوان خانی و طفل خانی. معمولا کسانی که در رنج سنی حالا بین 14-15 تا 20-22 قرار دارن، یک کم کم به سمت جوانخانی یا علی اکبرخانی گرویده میشن. یک شاخصه هایی رو باید جوانخان یا علی اکبرخان معمولا داشته باشه با توجه به اون ذهنیتی که ما از تاریخ و از وجود مبارک حضرت علی اکبر علیه السلام داریم. از جمله خب قد و قامت خوب، صورت زیبا و صدای خوب، که اینها مجموعاً باعث میشه تا یک بعد در جوان خانی و در علی اکبر خانی موفق باشه. اون چه از گذشته در علی اکبر خانی به ما رسیده، مجموعه ای است از دستگاه ها، آوازها و نغمات مختلفی که از ابتدای درآمد علی اکبر تا انتهای شهادت پیاده میشه، بسیار زیبا. و البته این رو هم عرض بکنم که همه این دستگاه ها، آواز ها و نواها و نغمه ها بر اساس یک اصول خاصی چیدمان شده. هیچگاه علی اکبر خان نمیتونه به جای درآمد چارگاه مثلا ماهور بخونه یا شور بخونه یا دستگاه ها و نواهای آوازهای دیگر. این دارای فلسفه است. همه دستگاه ها و نواها و آوازهای موسیقی یک فلسفه روانشناسی دارند. بعضی دستگاه های آوازها بیان کننده حالت رزمی است، بعضی ها مثل دشتی مثلا بیان کننده غم و اندوه است، و بعضی ها مثل چارگاه که درآمد نسخه علی اکبر هست، یک حالت هم بین استراب، شجاعت، دلواپسی و رشادت هست. بنابراین اون چرا که در گذشته انجام شده، همه با حساب کتاب، همه با تفکر، همه با اندیشه و هر چی سر جای خودش قرار داره.
اما برسیم به مخالف خان یا اشخیا خان که نقش‌های منفی تعزیه رو اجرا میکنن. عموما لباس‌های سرخ و صورتی بر تن میکنن و برای اشخیا خان ها هم تقسیم بندی های رو قائل شدن که به عنوان مثال میشه به شمر خان اشاره کرد. متبهرترین مخالف خان شمر خان معمولا هست، و یا تخت خان که شبیه خان هایی هستن که سن و سالی ازشون گذشته، نمیتونن روی سکو حرکت کنن، روی تخت میشینن و اکثرا مخالف میخونن، مثل شبیه خان یزید، ابن زیاد، مأمون، و لباس جنگ هم به تن نمیکنن و دستور میدن. آقای مجتبی حسن بیگی تعزیه خان از مخالف خان بیشتر برامون.
عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. بخش مخالف خانی دقیقاً در مقابل بخش موافق خانی قرار میگیره. میتونیم بگیم اشقیا خانی، اولیا خانی، یعنی دو نقطه مقابل هم دیگه. و در بخش مخالف خانی باید ما به چند نکته اشاره بکنیم. ما باید چند شناخت داشته باشیم در مورد تعزیه، المانهای تعزیه، نشانهای تعزیه، و اینکه تعزیه چه قابلیتهایی داره و چه ویژگیهایی در درون تعزیه نهفته است. مثال میزنم. ببینید، تنها نمایشی در دنیاست که به گفته بزرگان تئاتر و نمایش دنیا که مخالف خانها همیشه در تلاش هستند تا به بهترین وجه من الوجود بتونن در رسای اهل بیت جملات خوبی رو به کار ببرن، و بالعکس در رشته موافق خانی اونها میان و عرضم بزرگ شما از بدیهای مخالفین به بدیهای مخالفین اشاره میکنن. این نکته ممکنه سوال براتون پیش بیاد. مثلا ما در تعزیه زمانی که مبارز خانی اتفاق میفته، یک احترام خاصی به امام حسین گذاشته میشه. در همه موارد در تعزیه های مختلف، هر چه که تعزیه داریم، مخالف خانه که خودش رو کوچیک میکنه تا اینکه شخصیت مقابلش رو که اولیا هستن ببره بالا. به فرض مثال میگه ابوالفضل، یعنی ابوالفضل رو میبره بالا، خودش رو میگه من حقیرم، اول فاز من ذلیل تو هم، و هر عنوان که شده یعنی مخالف خان درسته در مقابل اشقیا خانی، در مقابل اولیا خانی یا موافق خانی قرار میگیره، اما همه تلاش مخالف خان اینه که رشادت، شجاعت و هر چه که خوبیه در مورد اهل بیت عصمت و طهارت نشون